بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أهل جمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره این مسئله بود که آیا میشه شخصی که طلا فروشه بیاد ملاک خمسش رو مقدار طلا بگیره. اگه گفت مثلا من یکی دو طلا مخمس کردم، دیگه وقتی که یکی دو طلا بیشتر نشده خمس برگردنش نباشه ولو قیمت ظاهریش بیشتر شده باشه. البته بحثی که ما مطرح کردیم یه مقدار اهمه، اینجا سوال در مورد شخص طلا فروشه، اما ما اعتقادمون در غیر طلا فروش هم همینه. یعنی در غیر طلا فروش هم اگر شما اومدی مخمس کردی لازم نیستش به ملاک پول و پول اعتباری قرار بدی. یه روایتی در مورد پول اعتباری وارد نشده که من با این پول کاغذی خلاص خمستون رو باید بدین و الا قبول نیست. ملاک عرضم به حضورتون اینه که شما فایده بردی، به مال چیزی اضافه شده، اینه که داشتی وقتی خمسشو دادی دیگه المخمس لا یخمس، درست یا نه؟ این طلاها رو خمسشو دادی، خمسشو که دادی دیگه دوباره تخمیس نمیشه. الا البته حالا اون بحثی که دیگه داریم، حالا باز یه نکته یکی حالا بعد خدمتون عرض میکنم. پس بنابراین اگر بر اساس خود همین خمسشو دادی دیگه اشکالی نداره. ملاک قیمت یعنی ارتفاع قیمت چیه؟ ملاکش اینه که به قیمت تومانی قیمتش بالاتر بره. خود همین ملاک رو باید پیدا کرد. ملاک ارتفاع قیمت چیه؟ یعنی که تومانش بالاتر بره، تومانی که اعتباری نداره هی بالا پایین میره، در اصل تزخم هم باید بالا پایین میره. یا خود طلا ملاکه، طلا ملاک بوده باشه، این اولاس از اینکه شما این تومن اعتباری و ملاک قرار بدید. این روایت اول رو خوندیم، دیدید در این روایت اولم تعبیر در مورد دینار و درهم بود که اینجور فرمودن امام باقر اسلام که هیه خواتیم الله فی ارزه جعلها الله مصلحتا لخلقه و بها تستقیم و شونهم و مطالبهم. حالا این از این روایت. سندش هم که بررسی کردیم از یک جهتی سند که انهو حسنه شد. بعضی از رواتی که اینا قبول نداشتن مثل ابل مفضل و ما گفتیم که معتبره بر اثر مبنایی که صورت نقل اجلا و مبانی دیگهی که داشتیم و خدمتون عرض کردیم، بر فقط یک مبنا نبود، گفتیم که بر مبنای عرضم به حضورتون که این که صورت نقل اجلا بر مبنایی که از رجال مزاره، اینم اضافه تر گفتیم مبنای رجال مزار هم هست، مضافن به اون استفاده وساقتی که در قول شیخ طوسی در کتاب فهرست بود که استفاده وساقت رو با می کردیم. نجاشی هم که تضعیف کرده بود، نجاشی دو دوره برای این ابلون فضل قائل شده بود از ظاهر، یکی قبل از خلطش بعد خلطش، قبل خلطش قائل به وساقت بود، بعد خلطش مثلا ایراد می گرفت، یعنی بعدن این از طریق مستقیم خارج شد، خلطی براش حاصل شد. تو اینجور موارد وقتی اجلا بیان ازش نقل بکنن، ما نقل اجلا رو میگیریم مربوط به دوره قبل از خلط. پس بنابراین تضعیف نجاشی مربوط به بعد از خلط، شامل این مورد نخواهد شد. حالا اینا رو تو این جزوه که دست شماست شاید نباشه بعضیاش که عرض کردم، اگر نیست بنویسین کنار جزوه. پس این مبانی که ما در اعتبار این شخص داشتیم، در مورد فضلم صحبت کردیم، گفتیم دو تا وجه در توصیقش هست، یکی اون روایت علان کلینی، یکی هم توصیقاتی که در کلمات سه تا وجه البته، یکی هم توصیقاتی که در کلمات مخالفین بوده با اعتقادی به اینکه ایشون شیعه است، و یکی هم اعتماد شیخ طوسی. یه نکته رو من بهتون عرض کنم، این مهمه تو بحث رجال، این یادتون باشه، بعضی از آقایون مباحث توثیق رو از باب شهادت میگیرن. این دفعه هم اشاره کردم اما یه مقدار کامل‌تر توجه باید بکنیم شام نریم. بعضیا توثیق رو از باب شهادت میگیرن، شما مثلا یه شخص رو میارید میگه این موثقه، میگن شهادت قبول نیست، دومی قبول نیست، سومی قبول نیست، یعنی وجوه ضعیف میدونن. هر وجهی فی نفسه علاهده برای اثبات اینکه این شخص ثقه بوده کافی نیست. لذا وقتی که میدن کافی نیست میگن آقا وساقت این شخص برای ما ثابت نشد. 6-7 بچه آوردی همه رو دونه دونه بهش ایراد میگیرن، ایراد اول، ایراد دوم، همه وجود ایراد میگیرن. فکر میکنیم که حتما باید وساقتش با یک دلیل معتبر کامل درست بشه، مثل اینکه مثلا میگیم یه خبری و خبر ثقه دیگه نتونستید بکنید. اما وقتی میگفتیم خبر موثوق و به هم حجت علاوه بر خبر ثقه، یادتون بوده باشه قبلا مفصل بحث کردیم تو حجت خبر واحد علاوه بر خبر ثقه یه دلیل حجت داره، خبر موثوق و به هم حجت اطمینان. آقا در وساقت شخص این اطمینان حجته. گاهی وقتا یک دلیل خودش فی نفسه تمامیت نداره، دلیل دوم هم تمامیت نداره، دلیل سوم هم تمامیت نداره، اما وقتی اینا رو کنار هم بگذاری وثوق حاصل میشه. درست یا نه؟ وقتی وثوق حجت هست یا نه؟ شما چند تا دلیل میاری که هر کدوم ثابت نمیکنه قضیه رو، 30-40% هر کدوم به تنهایی میگه آقا این درسته، باز دوباره دلیل بعد میاد میگه این حرف درسته. دوباره مثالی که میزدم گفتم تو بحث، مثل بحثی که شما دارید، اگر چند نفر آدم دروغگو هم بوده باشن شما بدونی اینا تواتعی ندارن، 7-8-10 نفر بیان همه بگن آقا اینجا سر کوچه آتیش گرفته، میدونم اینا اعتباری بهشون نیست. اگر علم داشته باشی به عدم تواتعشون، اینا نقشه برای شما نریختن، دارن هر کدوم با کمال دروغگویشون این حرفو میزنن، شما دیگه سر کوچه احتیاط میکنی یا یقین میکنی، اصلا اطمینان میکنی، اطمینان پیدا میکنی که یه چیزی شده. چون این گفت، یکی هم گفت. یعنی گاهی وقتا اگر این ادله رو تک تک قبول نداشته باشی، وقتی که اینا رو کنار هم میذاری، اینا هیچ کدوم دلیل کامل نیست، اما وقتی کنار هم بشه وثوق برای شما حاصل میشه، اطمینان برای شما حاصل میشه. اینو خیلی توجه تو علم رجال اینو باید توجه کرد. یه وقت میان میگین آقا نه این که حالا وجهش تمام نیست و اونم آقا اینا کنار هم که قرار بگیره وثوق ازش میشه فهمید. لذا رو همین جهت بعضی از بزرگان نسبت به همین فضل ابن محمد ابن مسیب بیهقی که بعضی جا شعرانی هم براش آورده، یه عجل لقب بوده اینا تو عجل بود آورده، درباره ایشون قائل به وثاقت میشن از باب اینکه ما اطمینان داریم، ولو یک توصیف خاصی که قطعی بوده باشه به تنهایی قبول نیست. ما مبنای اونی که میاد میگه نقل یکی از اجلا باعث این میشه که شخص بشه موثق، این مال بعضی هست، شما قبول نمی کنیم، میگه اینو قبول نداریم، الان کله اینو نفی کرده. ما کسرت نقل اجلا رو قبول داریم، اما نقل یک نفر شخص جلیل القدر رو قبول نداریم. توصیف عامه رو میاره مطرح میکنه، مثل همینی که مرحوم آشق منطقه شوشتری تو قاموس رجالش آورده، اونو میاد مطرح میکنه. اینم میگه توصیف ما ازشون از ناحیه عامه است، ولو قرینه خیلی خوبیه قویه برای اینکه این وثاقت داشته باشه، اما اینم نمیتونه اثبات وثاقت بکنه. اعتماد شیخ طوسی رو میاد به تنهایی اگه بررسی بکنیم، میگه آقا اعتماد شیخ طوسی بر این شخص در روایات عمالی که چندین روایت ازشون نقل کرده بازم دلیل بر وثاقت نیست، ولو قرینه خوبیه. اما اینا رو هر کدوم رد بکنی کنار هم که قرار بدی، گاهی وقتا این افاده اطمینان و وثوق رو میکنه، مثل همون قرائنی که کنار هم قرار میگرفتن موجب چی میشدن؟ موجب این شدن که روایت بشه موثوق و صدور، ولی خبر ثقه هم نیست اما موثوق و صدور میشد. اینو باید بهش توجه بکنی. خب این روایتمون تموم شد، روایتش خوندیم. این روایت دومیه هم عرض بکنم، این مربوط به توحید مفضله. این روایت توحید مفضل عرضم به حضورتون که روایت سوم هم آوردن بعد. روایت توحید مفضل اینه: فکر یا مفضل فی هذه الاشیاء التي تراها موجودتن معدتن فی العالم من معاربهم. بعد دونه دونه حضرت یه چیزایی رو میشمرن، میگن تراب برای بناست، حدید برای صناعات، چوب خشب برای سفونه و غیرها، و الحجارت للعرها و غیرها، و النحاس للعوانی برای ظرفها، و ذهب و فضه برای معامله و ذخیره. ببینید ذهب و فضه رو خدا قرار داده برای معامله. این خودش یکی از قرائنیه که شما ملاک رو وقتی میخواید توی معامله قرار بدید با ذهب و فضه است، فائده این معامله رو که میخواید بسنجید با ذهب و فضه است. اینجا دیگه تعبیر دینار و درهم هم نیست. فرقش با مجابات قبلی اینه که اینجا به عنوان خلاصه چی میاد بیان میکنه؟ خود ذهب، یعنی لازم نیست دینار و درهم هم باشه، خود ذهب و فضه رو برای معامله میفرماد. توحید مفضلم شاید بعضی به روایتش ایراد بگیرن، عرض کرده به بنابرای مبنای بعض الاساطین این روایات جامعه‌ای که مثل توحید مفضله، مثل مطالب نهج البلاغه ایشون فهمیدن که اینا معتبره، به خاطر قوت متنشون مبنایی که داشتن این بود که گفتن اون روایات جامعه‌ای که مثلا که روایات توحید مفضله، مثل روایات نهج البلاغه، اون روایات قویی که تو نهج البلاغه می‌بینیم که متنش هم بسیار قویه، اینا رو می‌فهمیدن که وسوقه به صدور، یعنی وسوقه به صدور از ناحیه متن گاهی وقتا حاصل میشه، خبر سکه نبوده باشه، وسوقه به صدور هست، وسوقه به صدور حجت رو هم مبنایی که عرض کردم خدمتتون که بعضی از اساتید داشتن. خب اینم یه قرینه دیگه. پس ملاک فائده رو شما میتونید چی قرار بدید؟ خود ذهب قرار بدید. یعنی این مسئله دیگه مخصوص برای طلا فروشا دیگه نیست که بگید آش این، یعنی ادله که داریم ذکر میکنیم که بگیم آدم باید حتما طلا فروش بوده باشد تا سود و ضررش رو بر اساس فائده حساب بکنه، چون بعد بحثی میکنیم اینو یادتون باشه، خیلی بحث مهمه، خیلی مهمه، چون خیلی ها اشتباه میکنن تو این قضیه، این خیلی مهمه، خیلی توجه کنید تا بعد به اشتباه نیفتید. یکی از بحث‌های مهم اینه تو بحث امتثال و کیفیت اداء خمس این پیش میاد، آیا ملاک فائده رو ما میتونیم دلار قرار بدیم یا نه؟ خیلی میپرسن اینو. چهار تا ملاک میتونه اونجا باشه، بعدم بحثشو میکنیم. یک، همین عمله داخلی رایج خودمون، عمله رایجی که شما الان تو مملکت دارش باش معامله میکنی، ملاک عمله رایج، مثلا الان با تومن داری خرید و فروش میکنی، عمله بوده باشه. دو، ملاک عمله باشه، با پولی که شما اوغلا اعتبارش رو قبول کردن میتونی فایده رو حساب کنی، مثل دلار، مثل یه پول دیگه، پول دیگه ای بوده باشه ولی عمله رایج شما نیست، شما با این معامله نکردیم، ملاک پول هست یا نه، خب فایده رو بر اساس اون هم میشه سنجید، درسته؟ نه، بعضیا تاکید دارن نه بعد حتما شما با این تومن خرید و فروش میکردی. آقا ملاک فایده بر اساس، ببینید اینا رو بعضا میگن عمله صعبه، درست؟ تو این عمله صعبه، وقتی که عمله صعبه یعنی عمله که خیلی تکون نمیخوره، مثل تومن ما نیست که هی بیدار رو پایین یه دفعه نگاه کنیم ببینید 10,000 برابر، اینجوری نیست، صعبه است، یعنی یه مقدار ارزشی ثابت تره، اتفاقا اون برای سنجش فایده که بهتره، که عمله هم که هست که خرید و فروش این باش باطله. خب ملاک برای تعیین فایده بهتره که عمله‌ای باشه که متغیره یا عمله صعبه باشه، عمله که اعتبارش خیلی تکون میخوره یا عمله صعبه، کدوم ملاک فایده است؟ شما اول سال و آخر سالت گیری، نسیه جنس رو نمیدی تو بازار، چون میگم الان میفروشم میگم مثلا 10 میلیون بیا به من بده، بعد نگاه میکنم میگم که وقتی میخوام بخرم یه 10 میلیون بعد روش بذارم تازه این جنس رو برم بخرم، درسته؟ نه، بنابراین نسیه نمیدیم، میگه نمیدونم وقتی من خواهم جنس رو بخرم، الان تلفن قطع کردم به تو فروختم، بعد یک عدم پول رو این بذارم تو همون جنس رو دوباره بیارم تو مغازم، من که ضرر میکنم اینجوری که بخوام بفروشم، لذا نمیفروشن خیلی جنسشون رو وقتی که میدن قیمت رو متغیره. این ماله چیه؟ ماله که با عمله رایج داری خرید و فروش میکنه، همون عمله رایجت متغیره دیگه، درسته نه؟ واقعیت موجود اینه. حالا با عمله صعب اشکالی داره که این تغییر رو نداشته باشه؟ و مسلم اولا بر عمله رایجه، اگه با عمله رایج گفتی میشه، با عمله صعبه به طریق اولا میتونی بگی. بعد نسبت به اون چیزی که الان داریم میگیم، نسبت به طلا، طلا هم به تکوینیه، این که مسلم اولویت داره نسبت به جفتشون، که این هم روایت از این باب عرض کردیم، عمل تکوینی مسلم، البته فتو مقام فتوا خیلی از آقایون اجازه نمیدن، میگن فقط بعد با عمله رایج انجام بدی، اما ظاهرا اینی که بحث به دلیل مقدم، هم عمله صعبه هم خود ذهب و فضه. چهارمین امر که حالا بعد سر جاش بحث میکنیم، خود کالاس بضایع، آیا میتونم بر اساس خود کالا حساب بکنم یا نه؟ این محل ایراد علامه و ایرادشون هم خیلی این نیست که مثلا بخوای بگیم که مورد قبول نیست، نه، میگن آقا مثلا شما ملاک رو اینجوری قرار بده، بعضی اینجور میگن، میگن آقا میشه مثلا من بیام میگم که من این جنسمو صد تا یخچال مخمسش کردم، هر وقت شد یخچال 101 و 101 میشه خمسشو میدم، خود اینو مخمسش کردم، آیا این میشه گفت یا نه؟ ببینید اگر این صد تا یخچال از اون چیزایی بود که اقتنایی بود، تو مسئله 53 خوندی بیایتون باشه. از اون اقتنائی ها بود میتونست این حرف رو بزنی، گفتی خمسش رو دادم گذاشته میشکنار. اما وقتی داری باش تجارت میکنی، مال و تجاره شماست، هر ارتفاع قیمتی که داشته باشه خمس میگیره. بسون عمل اقتنائی نیست. عمل اقتنائی ارتفاع قیمتش خمس نداشت. چرا؟ شما گرفتی خمسش رو دادی گذاشتی کنار، این مال و تجاره شما نیست. اما اگر مال و تجاره قرار گرفت، نه دیگه اینجوری نمیتونی بگی، چون ارتفاع قیمتش هم خمس داره. نمیتونی بگی من این 100 تا یخچالم مخمس کردم. پس اینم از این جهت. یه روایت سومی هم که فل جمله مؤیده، این دلیل نیست، اما این روایت مرسله مناقبه، دلیلیتش نه سندش تمامه، اما دلیلیتش هم به عنوان مؤیده، چون فل جمله تو بعضی موارده که از امام صادق علیه السلام محبت آدم و حوا الی دنیا احبت الله معهما الذهب والفضه و جعله مهر حوا، این رو ثم سلکه او ینابی افل ارض ثم قال هذا الذهب والفضه من ذلک، و توی روایت دیگه یاد داره که قال لآدم هذه مهور و بناتک، یعنی ملاک این ذهب و فضه رو خدا قرار داده، ملاک مهریه حضرت حوا اینو قرار داده. یعنی ملاک در بعضی عقود فی الجمله اینه، یعنی ذهب و فضه به عنوان یک ملاکیتی توی همین تعیین ارزش هاست. تو اونجا میگن تقویم که مثلا تو اونجا میگفتن به ازا عوض البوز مثلا اینجور تعبیر میکردن، در عوضیتش شارع ذهب و فضه رو قرار داده. این فعل جمله است، این دلیل تام نیست، این عنوان یه مؤیدیه فعل جمله. این بحث رو دیگه ما فارغ شدیم و بعد دوباره این بحث میاد نسبت به سایر مسائل، چون این مسئله فقط نسبت به طلا فروشا بود، بعدا نسبت به عموم مردم این بحث رو میکنیم. خیلی هم به این مسئله مبتلا هست، چون اگه با دلار حساب کنه خمس اصلا بهش نمیگیره، با تومن حساب بکنه هی بعد خمس بده هر سال. اما وقتی با دلار حساب می‌کنه اینو خمس نمیگیره، یعنی واقعا فایده نبرده. میخواد حرفش اینه که میگه با دلار خمس بدم، میخواد بگه من سود نکردم، علتش اینه. یا میگه به طلا، بخواد اینکه میخواد بگه سودی نکردم. مثلا به چی؟
حالا بر همین که الان رایش هست، مثلا یک مثلا رمز هست، اما من به برابر این شده که یه سیستمی چیده شده و خب اون به برابر انجام میشه طبقه مثلا به
الان اصلا صحبت رمز ارز نیست، صحبت سر عمله رایجه، عمله صعبه. الان بنا نه 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 هیچ لازم الاجرا نیستش. شما بنا عقلا رو الان تو میون عقلا دارین که وقتی میخواد سود و ضررش رو بکنه به دلار گاهی میسنجه، به تومن نمیشه، چون میگه من ضرر کردم، شما داری میگه سود کردم، داره توهین میکنه گاهی وقتا به علما. برعکس بنا اوغلا، اوغلا گاهی وقتا دارن توهین میکنن، میگن من ضرر کردم، شما داری میگه سود کردم. حرف از ذات اقتصاددان، از ذات اوغلا محکومه. ذهب و فضه مثلا اتفاقا وقتی میخواد قرض بده، ببینید بر اساس تومن میده، بر اساس ذهب و فضه داره، بر اساس ذهب میده. میدونم رایج نبودن ملاک فایده، ببینید رایج نبودن غیر اینه که ملاک باشه. شما الان باش خرید و فروش نمیکنی چون پول کاغذی دادن دستتون، درسته؟ نه اینکه بنا عقلا اینه که ملاک فایده رو قرار ندید. ببینید اینا دو تا حرف مغلطه نباید بشه. صحبت بنا عقلا، بنا عقلا بر این نیستش که شما بیاد بگید طلا نقره، نه، بلکه بنا عقلا داریم میگه آقا به این بسنج. چرا به این نمیسنجی؟ داره میگه که چرا به این نمیسنجی. بعدم بنا شارع ما هم همین بوده، ما اینه که گفتیم هم بنا اوغلاس هم بنا شارع. اگه فرض شما این بود که نه بنا شرعی داشتیم نه بنا اوغلا، درست بود. اما فرض ما بعد اینه که آقا اوغلا دارن اینو میگن، شما فرض درست برعکس اینو داری میگید. ببینید فرض ما اینه که بنا اوغلا اینه، داره میگه آقا به دلار من میخوام حساب بکنم، چه اشکالی داره؟ فایده نبردم، شما داری زیادی حساب میکنی خمس منو. حرفش اینه، میگه شما داری به یه پولی میسنجی که اعتبارش داری میاد پایین، درسته یا نه؟ داره اعتبارش میاد پایین، واقعا من سود نکردم. خب این بنا اوغلا بر حرف اونه دیگه، بنا اوغلا رو حرف اونه. ما داریم همین رو میگیم که بنا اوغلا رو بعد بنا اوغلا سنجید، متا بنا اوغلا که برعکس نمیتونیم ذکر کنیم که بنا اوغلا بر اینه. میگه آقا من فایده نبردم، الانم آقایون دیگه یه سرشون قبول کردن دیگه، الان میگن خب از اساتید هم فهمیدن دیگه به فتوا خمسشون حساب نکنین آقا، وقتی که تورم خمس حساب نکنین. حالا به عمله رایج ملاک چرا شما میگید حتما بعد عمله بوده باشه که تو این بلد رایجه؟ عمله رو مگه نمیگید اعتبار اوغلای داره؟ خرید و فروش باش باطله؟ نه. خیلی خب، پس اساس عمله را دلار انجام بده، هم که سیستانی هم قبول کردن و میگن لازم شیش که تو این بلد راج باشه. ملاکش رو شما خواهد سمن باشه، خب اینم سمن، درست یا نه؟ یا اینکه همون چیزی که تو شارع قرار داده بوده که دینار داره، همین که شارع قرار داده شده اونو ملاک قرار نمیدید، پول کاغذی شما در آوردید، مگه شارع نمیگفت؟ خب الان هم اوغلا میگن این خوب ملاکی. خب همین ببینید تطبیق بدن که ببینید همین تو مسئله طلا هم الان میگه من میخوام ببینید، نه ببینید کی نمیتونه جمع کنه؟ نه اینو میتونستن هر سال به سال، این حالا یه بحثای دیگه یه ربطی به این بحث ندارم، خیلی راحت میتونستن انجام بدن، روزانه چی ساعت به ساعت هم میتونن انجام بدن، یه برنامه کامپیوتری عادی براتون نشون میده، میتونن بندازن تو موبایلتون، هیچ مفسده ای هم نداره. تو من جلو مفسده ها رو هم میگیره، اینقدر دیروز من صحبت کردم که میگم جلو مفسده ها رو میگیره، اونی که برم داره این همه قرض میگیره و از دیگری بعد با یک دهمش بعضی حتی تا یک صدمش داره وامشو پس میده، اون مفسده است، این جلو مفسده رو میگیره. چرا برعکس حرف میزنی؟
یعنی یه
سری اونجا وارد میشن تو معاملات نمیتونن؟ چرا تو معاملات میتونیم؟ چرا تو معاملات هم حتی تو معاملات هم میتونیم، حتی تو معاملات هم میتونیم، تو معامله شما هر چیزی رو میتونی قیمت براش بزنی. برعکس ببینید من عرض کردم شما مثلا فرض کنید از اول، حالا من الان تو صحبت معاملات نیستم، شما بحثو بردین تو بحث اقتصاد، ما داریم تو خمس و فایده رو میگیم ملاک چیه، اما تو معاملات هم که شما بخواید بفرمایید که الان میگم مربوط به این بحث ما نیست، تو اونجا هم میشه حساب کردش. شما قیمت رو میایی میزنی مثلا یه اسکناس چاپ میکنی اسمش میذاری تومن، خب اسمش میذاری یک صدم دینار، عشر دینار مثلا، میشد یا نمیشد؟ میشد دیگه، یکیش اسمش میذاری دینار، یکی میشه قیمت هم همین دینار بود، عوضا نمیشد، این مکافات ها رو نداشتید، درست یا نه؟ هیچ کدوم مکافات ها نداشتید، ارزشش هم قد بالا پایین نمیرفت. الان شما نگاه کن تو زمان شعار قیمت شطور رو بسنج به قیمت دینار، الان هم برو بسنج. تو من برای یکی از چیزی که نوشتم همین بود، بیاین بسنجیم قیمت مرغ رو نوشتم، قیمت گاو و گوسفند، گفتم ببین چقدر فرق کرده. وقت اون زمینه رو که مال 25 سال پیش اون الان یک 40,000 شده، یعنی 40,000 برابر قیمتش شده، اما اون زمانش قیمتش رو شطور رو مثلا نوشتم دیدید بازم قیمت زمان شعاره تقریبا برابره، گاهی وقتا یک مثلا دو برابر میشه، گاهی وقتا نصف میشه، وقتی گرون که شده دو برابر شده، این در ظرف 20 خورده ای سال 40,000 برابر شده، این تومنی که شما میگید به ناوغلاست اون تو ظرف 1400 سال دو برابر شده، این تفاوت قیمت گوشته، وقت کدومش اوغلاییه؟ این به ناوغلاست، این که یعنی یه نفر اقتصاددان که میفهمه که این چیه، که مردم هم قیصهشون آقا میفهمن، بعد ما اگه بخوام یه حرفی بزنیم که اوغلا دارن انکار میکنن همشون، خوب نیست، میگم آقا تو فایده بردی، از بحث خمس خودم تو فایده بردی، میگه من فایده بردم، من ضرر کردم، نصف داره میرفتیم، نه تو ما فایده بردی چون قیمت به پولش رفته بالا، خب نمیپذیرد، بعد برای ما زشته که این حرف رو بزنیم، هی روش تأکید بکنیم، نه آقا ملاک رو میتونید اون قرار بدید، چه اشکال داره ملاک رو بیاد دلار قرار بدید، ملاک رو خود طلا قرار بدید، اصل اسکناس هم جعلش اوغلایی تر این بود که بر اساس دینار بوده باشه، یعنی بنایش این بود، بعد عوض کردن یه کاری کردن که بعضیشون یعنی آقا این کار غیر اوغلاییه، ما بعد بگیم که نه بنا اوغلا اونه، اگه اسکناس قرار داده بودن گفتن این اسکناس مقابل دینار، اینم نصف دیناری، اینم ربع دیناری، چطور شما میگی ربع سکه نصف سکه نمیدونم رو... وقتی سکه تمام شما هم میادی تو اسکناس اینو میگفتی و بعد تقسیماتش روی اساس، وقت با این اسکناس شما خرید و فروش میگردی قیمت ها هم اینقدر تغییر نمیکرد، خیلی ثابت تر بود، اشکالی پیش میاد خلاف بنا اوغلا بود، اینکه اوغلایی تر بود که ببینید یه سری کار غلط رو که نمیتونیم هی روش تاکید بکنیم اسمشو بذاریم بنا اوغلا، نه آقا این واقعش اینجوری، واقعش همینه، قابل تغییر هم نیست. علایه ها یه مقداری، یعنی بعض وقتا یه حرفی که غیر اوغلایی به نظرم میاد باشه زیاد هم روش بزنیم و تاکید کنیم مردم زده میشن، بعدم دیگه نمیاد، نزدیک شما که میگی فایده بردی بعد خمسشو بدیم، میدونه آقا من ضرر کردم، بیش از نصف سرمایه‌ام هم از بین رفته، شما بازم داری میگی خمسو بدید. چرا؟ چون پول ارزشش داره میاد پایین، پول از ارزشش داره میاد پایین، من که فایده نبردم، پول ارزش اومده پایین. حالا پول ارزش اومده پایین، هی قیمت رفته بالا، شما هی میگم که سود بردی، دوباره امسال هم بیاد انقدر خمس بده، سال بعدم بیاد انقدر خمس بده، خب غلط قبول نمیکنه دیگه. یه مقداری باید بحثا رو یه جوری بگیم که واقعا اینا بپذیرن. ظاهرش همینه، اگر سکه هم اونجوری قرار داده بودیم، اسکناس هم اونجوری قرار داده بودیم، هیچ اشکالی پیش نمیومد. حالا نکته های دیگه هم هست که حالا بعد خدمتتون هم بحث، چون تو بحث اقتصاد هم مفصل گفتیم و اون بزرگوارا هم واقعا اقتصاد دانم یعنی معضله است، مشکله، وقت ما نباید طرف غلط رو بگیریم. این نسبت به مسئله فرع سوم. یه فرع چهارم که مهمه بحث سرگفتیه. من در مورد این سرگفتی اول یه توضیح بدم، چون گاهی وقتا سرگفتی غلط الان داره تشریح میشه. شما میرید یه مغازه میشینید 10 سال بعد یه دفعه، حالا اینا میگم یه چیزا اشکالای نمیخوام حالا خیلی واردش بشم، میگن آقا شما حق سرگفتی پیدا کردی. حق سرگفتی اینجوری پیدا نمیشه. شما سال 11 اون وایسادی، حالا ولو بگن آقا نه تو حق سرگفتی داری، این غلط خلاف شرع، این بعد اونجا رو خالی بکنه، حق سرگفتی هم نداره. 10 سال یه جای اجاره کردی یه مغازه رو، دلیل بر نیستش که حق سرگفتی پیدا کردی. حق سرگفتی ایجادش به چه کیفیته؟ شما میدی مثلا قرارداد می‌بندی با اون شخصی که مالکه، میگی حق اجاره اینجا با من تا 20 سال با من، یا خودم توش میشینم یا به کسی اجاره میدم. اینو بهش میگی که به کسی اجاره میدم. اگه اینو گفتی تا 20 سال شما حق سرگفتی داری. یعنی اگه خواست ازت پس بگیره، میگه یه مقدار پول باید بدی تا پس بدم، حق اجاره اینجا با منه. مثلا طرف دید که اون موقع من به این آقا مثلا سالی 1,000,000 تومان اجاره دادم، یا ماهی مثلا 20,000 تومان اجاره دادم، او الان من میتونم ماهی اینو 600,000 تومان اجاره بدم. یا آقا بیا پس بده. میگه نمیشه، من حق سرگفتی دارم، چون با شما تو ضمن قرارداد اجاره، تو ضمن قرارداد این قید آورده که حق اجاره اینجا با خودم یا هر کسی که خودم خواستم. حالا یه وقت 20 سال نوشته، یه وقت 30 سال نوشته، یه وقت 5 سال نوشته، مختلف بعض وقتا رقم ها رو زیاد میگیرن، 30 سال و 40 سال هم میگیرن. این حق سرگفتی پیدا میکنه. یعنی اگر مالک بخواد بیاد از شما اینو پس بگیره، شما میتونید بگید نه، یه پولی بده، سرگفتیشو به من بده. یا اگر کسی دیگه ای اومد، شما میتونین حق سرگفتی رو به او واگذار کنی. حق ده، نمیتونین خرید و فروش کنین. یادتون باشه، البته اختلاف فتواست، بعضی میگن حق میشه خرید و فروش کرد، اما بعضی میگن حق قابل خرید و فروش نیست، اما قابل واگذاری هست، میشه واگذارش کنی. شما این حق رو میدی به دیگری، به ازاش پول میگیری. وقتی حق رو ازش گرفته باشی و این قید رو کرده باشی میتونم به دیگری واگذار کنم، این حقم میتونم به دیگری بدم، حتی اگر این شخص از دنیا هم بره، حق سرگفتیش میره سراغ پیش برسش. از دنیا رفتم اما حق سرگفتی تا 30 سال گرفته بودم، حق سرگفتی منتقل میشه به برسه. یعنی به این که این طرف مرد چه من بمیرم، چون شخص اجاره دهنده بمیره، این حق سرگفتی از بین نمیره، چون من این حق رو گرفتم، به ورثه‌م منتقل میشه. این حق سرگفتی حقه اما مالیت داره، این هم جز رأس المال حساب میشه. حالا آیا حکم رأس المال را دارد یا نه، بحث داریم توش که آیا حکم رأس المال داره. نه، همیشه حکم رأس المال نداره، نادره که حکم رأس المال داشته باشه. پول هست، یه مالیتی داره، بعد خمسش هم داده بشه، درست؟ اما این که بگیم رأس المال، آقای خویی چه فرمودن محسوب من رأس المال میرسیم، در که این تمام نیست، خودشون هم قبول نداشتن. حالا تو استفتاشون در رفته این عبارت، یا هیئت استفتا نوشته دقت نشده تو این استفتا، ولی خودشون هم به عنوان به حکم رأس المال داشته باشه مطلقا قبول ندارد. یکی از احکام رأس المال داره، اما نه اینکه حکم رأس المال داره، بیشتر ایشون مغازه رو مسئله خلاصه مثل همون مطلب اول، تو اون 3 تا مطلب داشتیم تو مسئله 53 که اقتناعاً نگر داشته بود، مطلب مسئله که خیلی تاکید میکردم، هی میگفتم یادتون باشه وقتی میخواییم خمس ارتفاع قیمت حساب کنی، این 3 تا مطلب یادتون باشه، هی هج میکردیم رفقایی که بودن. این هم مطلب اول است، نه مطلب سومه، مال و تجاره نیست. این حالا من خدمت رو از کنم. پس اول یادمون باشه سرقفلی و بعد از با وجه شرعی شما حقشو پیدا کنی. اینی که میان میگن 10 سال بمونی 20 سال موندی اینجا تو حق پیدا کردی، این بی خوده بی ربطه. ولو بگنم خیلی الان اینجوری دارن سرگفتی خرید و فروش میکنن تو جامعه ما، خیلی از این حق سرگفتی ها اینجوریه و خلاف شرع هم هست، چونش بچی نداره. شما 10 سال اینجا موندی اجارش هم دادی، الان یه دفعه بعد 10 سال که اینجا اجارش دادی حق پیدا کردی، رو چه حساب حق پیدا کردی؟ این حق اینجا تو این موارد شرعی نیست، وجهی نداشته که شما این حق با تو مال طرف پیدا بکنی، از مال طرف از بمیره. بدبخت 10 سال به شما اجاره داد، 20 سال به شما اجاره داد، بعد شما میگی من اینجا حق دارم، اینجا حق منه. حق اینجوری ثابت نمیشه. تو قرار داده اجاره اگر ذکر کردی این مطلبو که حق اجاره اینجا تا 20 سال با من تمام، درست تا 20 سال شما حق سرگفتی داری، حتی سال آخر سال 19 هم که شد دیگه حق سرگفتی خیلی میاد پایینا. اگر اینجوری فکر بکنی، شرعیشو که فکر بکنی قشنگ، نه از این حق سرگفتی هایی که دیگه میگن انگار الالعبد مال شماست، نه اینجوری نیست. طبق قراردادتون وقتی گفتی تا 20 سال، وقتی الان خواستی بفروشی حق به سرگفتی مغازه تا 20 سال با شماست، اما اگر 18 سال دیگه خواستی بفروشی تا 2 سال بیشتر حق سرگفتی نداری، بعد میره به سراغ مالک، چون قرارداد اجالتون تا 20 سال بود. اگه 1 سال مونده باشه سال 19، قیمت سرگفتی خیلی بد بیاد پایین تر. شرعیش اینه، اینایی که الان تو عرف و اینا دارن اجرا میکنن این غیر شرعیشه، شرعیش اینه، درست؟ حالا یه وقتی که شما میری حق سرگفتی رو میگیری، این حق سرگفتی شما تا 20 سال مال شماست، البته هی هرچی بره جلو کمتر میشه ارزشش، ممکنه حالا قیمت تومنیش بالا بره بر اساس اینکه مثلا ارزش تومن اومده پایین تر در اثر تورم، اما اگر تورم رو در نظر نگیری، فرض کنی توی کشوری باشی که تورم نداشته باشی، این بعد همجور تو 20 سال یواش یواش کم بشه حق سرگفتی شما، درست؟ هی یواش یواش قاعدش اینه که کم بشه، الا اینکه یه لوازم و تبعاتی داشته باشه، مثل که این خیابون حالا قیمتش بالاتر رفته باشه، مغازاش قیمتش بالاتر بره، اونها یه چیزای جداییه، داریم فی نفسهش رو صحبت میکنیم. فی نفسه یه همچه حق سر گفتی هرچی میره جلوتر ارزشش کمتر میشه. آیا این حق سر گفتی مالیت داره یا نه؟ بله، خمسشو باید بده یا نه؟ اینجا یه نکته پیش میاد. یه وقت شما میخوای اینجا یه مغازه ای رو راه بندازی، میگی 4-5 سال اینجا کار میکنه، نمیخوای این حق سرگفتی رو باش تجارت بکنی، 20 سال حق سرگفتی بگیری، 30 سال 40 سال حتی بعضی 100 سال هم حق سرگفتی رو میذارن، میخوای اینجا چیکار کنی؟ میخوای تجارت کنی، میخوای خیالت مطمئن باشه که این 5 سال به شما اجاره میده، درسته یا نه؟ چون نمیشه که من 1 سال بیام کار کنم بعد چی؟ بدبخت بیشتر میشم، دوباره میگه جمع کن و برو، تا میخوام مشتریام اینجا جمع بکنم هیچ، دوباره بعد برم یه جای دیگه. 5 سال حق سرگفتی براش میگیری، این حد به سرگفتیه به سال پنجم که رسید دیگه چیه؟ تموم داره میشه. این حد به سرگفتی که شما اینجا داشتی مالیت هم داشت، اما اولا مالیتش داشت، مالیت کم میشه کم میشه کم میشه، تموم میشه این حد به سرگفتی. این حد به سرگفتی در حقیقت مثل پول اجاره این مغازه است، درسته یا نه؟ یه حد به سرگفتی برای خودت گرفتی، این حق سرگفتی عرب نمیخوای باش کار تجاری با این انجام بدی، برای اینه که میخوای مغازه رو اجاره کنی، مثل مال الاجاره که شما برای این مغازه باید میدادی، یه حق سرگفتی هم گرفتی و دادی. این حق سرگفتیه که انهو مثل چیه؟ مثل اون خرجیه که شما داری میکنی برای تحصیل رب، معونه تحصیل ربت از این مغازه، معونه تحصیل ربت از این مغازه. این خیلی فرق داره با اون سرگفتی که میخوان سرمایه حساب بکنن. انما الکلام در اون حق سرگفتیهی که مالیت داره، مثل این که تا 40-50 سال حق سرگفتی و با قرارداد اجاره از اون تلف گرفتی مالیت داره، این حکمش چیه؟ آیا حکم رأس الماله یا حکم دیگری؟ بریم ببینیم چی میشه. ببینید آقای خویی ازشون این سوال پرسیدن، هر سرگفتیه من رأس المال او من المعن، این از رأس الماله یا از معنه؟ مرموم های خویی فهمدن انکانم ما تحفظ لهو مالیتها، اگر یه چیزیه که مالیتش براش حفظ میشه، کما فی الغالبیه فمحسوبتون من رأس المال. اینجا جواب تو ذهنتون باشه، این کلمه کلمه دقیقی نیست، فرمودن فمحسوبتون من رأس المال و تخمس فی ما یخمس، این فرض اولشون. اگر مثل همون یکی میگم مال 30 ساله 40 ساله شما این حق سرقفلی رو گرفتی، مالیتش هم براتون حساب میشه. مثلا میگن این سرقفلی مغازه چقدر؟ 200 میلیون. تا 30 سال حقشو گرفتی دیگه، درسته؟ نه، حق سرقفلی تا 30 سال اینو فهمیدن رأس المال حساب میشه. اینو اینجا فهمیدن رأس المال. تو استفتاهای دیگه آقای خویی از این حرفو نزدن ها. اینجا تعبیر فهمشون که میگم احتمال داره مال ممکنه اونایی باشه که استفتاه رو نوشتن، اگر میگفتن ملحقتون به رأس المال بهتر بود، اما ملحق نه در جمعی احکام رأس المال، این محسوب از رأس المال نیست، اما اینجوری جواب دادن. تو چه جهتی ملحق به رأس الماله؟ تو این جهت، این محسوبتون رو بعد مینوشتن ملحقتون به رأس المال از این جهت که تو خمس، این خمسشو باید بدی شما، اینو خمسشو باید بدی. و این کانت غیر و باقیت له، اگه براتون باقی نمونه، مثل اون حق سرقفلی که عرض کردم 5 سال میگیری که میخوای مغازت اینجا باشه که سال به سال بلند نشی، اونجا میفهمن که مال اوکانه، مثل اجرت المحل، مثل اجرت مغازه است، اجاره مغازه تونه. اینجا نفع میده برای تحصیل محل، برای اینکه شما اینجا مغازه رو میخوای بگیری و بقا درش داشته باشی فقط. و لا تعود عند التحول عن و تسلیمه الى غیره، اینجا دیگه وقتی که شما از اینجا برگشتی و مغازه رو دادی به دیگری، حق سرقفلی نداری. برای همین موقعیه که تو اینجا بودی، این 5 سال که اینجا خواستی باشی، بعد 5 سال، سال ششم دیگه حق سرقفلی نداری. این حق سرقفلیه که شما داشتی مثل چیه؟ فتعد من معونت التجاره كاجره نفس المحل. این حق سرقفلیه رو خمسش حساب نکنید. اگه طرف اومد داراییاشو که میشمرد بهش گفتید خب چیا داری، شروع کرد اموالشو که شمردن، یکی از اموالش گفت حق سرقفلی دارم، سرقفلی مغازه. چند سال؟ 5 سال. این 5 ساله رو میگی برای چی این حق سرقفلی داری؟ برای من خواستم، میخواستم که از اینجا بلند نشم برم یه جای دیگه، حق سرقفلیشو گرفتم. چون اینو نمیخواد با این حق سرقفلی تجارت بکنه، این حق سرقفلیش برای اینکه از اینجا بلند نشه بره جای دیگه، درست؟ پس این یه پولی رو نباید بگیم تو، نه تو یه حق سرقفلی چقدر میارزه؟ مثلا الان من میخوام 5 سال اینجا بمونم دیگه، الان سال اولمه، میگم خب این حق سرقفلی مغازه برای این 5 سال 50 میلیون میارزه، میگه 50 میلیون خمسشو بده، میگه نمیده. من مقلد آقای خویه چرا؟ میگه آقا این مونه تحصیل ره به منه، مونه تجارت منه، این از اون سرقفلی ها نیست. این حرف اول آقای خویه. اگر میخوای مالیتش حفظ بشه، بله خمسشو میدن آقای خویی فهمدن بده. اما اگر از این قسمه که نمیخوام مالیت حفظ بشه، از این قسمیه که من میخوام چیکار کنم، میخوام اینجا رو توش مغازه کار کنم، میخواستم پس بردم، مالک به من نگه بلندشو برو من بدبخت بشم، مشتریام همه از دستم بره، یکی دیگه میاد اینجا مغازه میزنه، همه اینا رو مشتریای من میشه مالون، درست؟ اگه از این قبیله چیه؟ این حق سرقفلی خمس نداره. حق سرقفلی 20 ساله و 30 ساله که قیمت داره، مثلا میگه آقا تو چیشی داری؟ میگه که من یه حق سرقفلی نسبت به این مغازم دارم تا 20 سال تا 50 سال 100 میلیون ارزش داره، اون خمس داره، نه این حق سرقفلی که شما میخوای مصرفش کنی به عنوان مغازه تجاری خودت. این تفصیلات خیلی خیلی بجاست. فقط این کلمه محسوبتون نقص المال کلمه قشنگی نیست. بعد میگم تو استفتای بعدی آقای خویی اونجا معلوم میشه این حکم رأس المال رو نداره. چرا؟ اینو بزنین بگم همین الان حواستون جمع باشه. چرا حکم رأس المال رو نداره؟ ببینین رأس المال تجاری، الان شما یه رأس المال تجاری داشتی، چه نقدی چه غیر نقدی، تا قیمتش میرفت بالا، مثلا الان 100 میلیون بود قیمتش میرفت بالاتر، ارتفاع قیمتش خمس داشت نداشت؟ دقت کنین، خیلی دقت کنین، همه دقت کنین، ارتفاع قیمت رأس المال تجاری خمس داشت نداشت؟ بله داشت، اما این نداره. این رأس ال... این ارتفاع قیمتش خمس نداره. حق سرقفلی اینجا خصوصیتش اینه، ارتفاع قیمت این حق سرقفلی چیه؟ این حالا بهش میشه. شما یعنی سال اول خمسشو که دادی، قیمت این سرقفلی بالا رفت، این دیگه خمس نداره. یه حرف فتوا آقای خویه. وقتی فتوا آقای خویه اینجوره، دیگه این جزء رأس المال آقای خویه نمیتونن حسابش کنن. یعنی تو نظرهای خودی رسول مال نیست. این مثل چیزیه که اختراع میگیره ازش. فقط یه زمینی بود که میگفتیم اختراع گرفته. مطلب اول آیه خویی سه تا مطلبشون رو یادتونه؟ صاحب عرب فرمود بودن مطلب اول یه بار خمسشو دادی بعد میذاریش کنار. آیه خویی نظرش در سرقفلی اینه، نظرش نیستش که رسول مال باشه. اینجا تعبیر محسوبون من رسول مال یه اشتباهی شده در تعبیر. بعد میگفتن ملحق به رسول مال حضرتی که بعد خمسشو بدی، اما رسول مال هی ارتفاع قیمت پیدا کنه. شما سال اول این سرقفلی 100 میلیون بود، خمسشو دادی، بعد بشه 1 میلیارد، دیگه خمس اضافه قیمت رو نباید بدی شما تو نظرهای خود، الا اینکه بفروشی، اصلا بمونه تا وقتی که سرقفلی تموم شد. این الا اینکه بفروشی، البته فروش هم مثل خیلی از آقایون مثل بعض الاساتین قبول ندارن، واگذار کنی به دیگری پول ببر در عوضش بگیری. اون موقع هم آقای خویی میفرمان که چیه؟ تا سر سال صبر کن. حالا تو مسئله بعدی میاد. پس این از این مسئله، اینکه میگه محسوبتون من رسول مال، حکم رسول مالو نداره. اینجا ز رسول مال حساب نمیشه سرگفتی به نظر آقای خویی. به نظر خود آقای خویی دارم عرض میکنم، این تعبیر تعبیر درستی نبوده. نظر آقای خویی نیست. آقای سیستانی هم داره که اگر شخصی مالک حق سرگفتی دکانی یا محل تجاری بشه که مالیت دارد، لهو مالیتون معتنا بها به دفع مال حصل علی من ارباح السنه، حالا یه پولی داد حق سرگفتیشو گرفته، صاحب حق سرگفتیه که هو الغالب، یه پولی بهش میدن اضافه تر، مثلا وقتی که شما اجاره میکنی یه پول اضافه تر میدیم که حق سرگفتی اینجا تو 5 سال با من باشه، یه پول اضافه تر میدی بهش که قبول میکنه. این سرگفتی به حکم رأس المال، ایشون نگفته رأس المال، هم گفته به حکم رأس المال. اینم باز ببینیم حرف درست هست یا نه، چون وقتی به حکم رأس المال باشه تو کجا باید بگیریم؟ ببینید ملحق به رأس المال در این که خمس الان براش هست، اما اگه گفتی به حکم رأس المال ارتفاع قیمت چه باید خمس بدی، یعنی اینکه 100 میلیون بود بعد سال بعد شد 200 میلیون، بعد 100 میلیون جدیدم دوباره بری خمسشو بدی. آخه خودی قبول ندارم این حرفو. اینم این سرگفتی به حکم رأس المال و آلات کسب و یلزم تخمیصها به قیمت نهایت سنه الخمسیه. تو سال اول درسته با، اما تو سالهای بعدی مسئله مشکل میشه. خب تحقیق در جواب اینه که سرقفلی چهار صورت داره. حالا اینجا نشه صور سلاس اربن، صور اربن که این حالا انشاءالله جلسه بعد میخوایم بگم، یا همین الان بگم که دیگه این قسمت تموم بشه، میخوایم بذاریم برای جلسه بعد دیگه. این چهار تا صورت داره که حالا بعد عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.